دو بعد از ظهر در تهران رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از همه با هم خبرها رو مرور میکنیم. پلیس زخمی شده در تیراندازی روز پنجشنبه پاریس درگذشت. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. و پلیس فرانسه تصاویر دو مظنون اصلی حمله روز چهارشنبه را منتشر کرد. پلیس فرانسه میگوید پلیس زنی که در تیراندازی صبح روز پنجشنبه در پاریس زخمی شده بود درگذشته است. همکارم فرینا عاصمی در استودیو است تا ما را در جریان جزئیات بیشتر این اخبار قرار بده. فرین، برای ما بگو که آیا حمله امروز هیچ ارتباطی به حمله دیروز داره؟
روی سلام میکنم به تو و شنوندگان. پلیس امروز اعلام کرد که در حومه جنوبی پاریس یک مرد با اسلحه خودکار در یک ایستگاه مترو به سوی پلیس شلیک کرده و همونطور که گفتی یک پلیس زن هم به دلیل جراحات درگذشته. مهاجم هم بعد از تیراندازی فرار کرد. هنوز مشخص نیست که آیا این حمله ارتباطی با حادثه روز چهارشنبه داره یا نه، و وزیر کشور فرانسه و بعضی از مقامات بلندپایه دولت فرانسه به محل وقوع این حمله رفتن تا بررسی بکنند که چه اتفاقی افتاده. همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های فرانسوی گزارش داده که نیمه شب دیشب چند حمله شده به مساجدی در دو شهر فرانسه، یکی در غرب و یکی در جنوب این کشور، که اعلام شده تلفاتی در پی نداشته. یک بمب هم در نزدیکی یک کباب فروشی در شرق فرانسه صبح روز پنجشنبه امروز منفجر شده که اون هم تلفاتی به بار نیاورده.
اینطور که در خبرها اومده از مهاجمان امروز در واقع هیچ کسی بازداشت نشده، از مهاجمان دیروز چه خبر؟ آیا عاملان حمله به دفتر مجله شارلی ابدو بازداشت شدن یا خبری ازشون در دست هست؟
پلیس همچنان برای یافتن دو مرد مسلح مظنون به شرکت در حمله تروریستی دیروز هستن تلاش میکنه. تصاویر سعید و شریف کواشی، دو مهاجم فرانسوی الجزایری تبار که برادر هم هستند، رو پلیس منتشر کرده. حمید مراد، سومین مظنون، خودش رو تسلیم پلیس کرده و اعلام شده که سعید و شریف کواشی سابقه عضویت در گروه‌های جهادی رو دارن. هفته نامه فرانسوی لوپوئن هم گفته که این دو برادر تابستان امسال از سوریه به فرانسه بازگشته بودند و حتی شریف کواشی در سال 2008، 7 سال پیش، به اتهام‌های تروریستی و اعزام جهادگرایان به عراق محاکمه شده بود، به 18 ماه زندان هم محکوم شده بود. نخست وزیر فرانسه اعلام کرده که تعدادی در رابطه با حمله دیروز به دفتر مجله شارلی ابدو دستگیر شدند. هنوز مشخص نیست که اینها چه کسانی هستند و اعلام شده که بیم این وجود داره که حملات دیگه‌ای در فرانسه انجام بدن مهاجمان دیروز.
و فرین، در از دیروز تا به امروز در مورد واکنش‌های رهبران سیاسی و مذهبی جهان زیاد شنیدیم. از واکنش در شبکه‌های اجتماعی و واکنش مردم در دنیا برای ما بگو.
بله، این حادثه واکنش گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام و حتی فیسبوک. کاربران یک هشتگی رو انتخاب کردن با عنوان من شارلی هستم که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده و مثلا به زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه نوشته میشه. تظاهرات مختلفی هم در پاریس و شهرهای دیگه فرانسه برگزار شده. هزاران نفر با در دست داشتن پلاکارد‌های من شارلی هستم در این تظاهرات شرکت کردند.
سپاسگزارم از همکارم فرین عاصمی. خبرها رو ادامه میدیم. سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد شمار قربانیان ویروس ابولا در سراسر جهان به 8235 تن رسیده، اما بروز موارد جدید کاهش یافته است. تقریبا تمامی مبتلایان و اکثر غریب به اتفاق قربانیان در سه کشور غرب آفریقا بودند. در حال حاضر لیبریا با حدود 10,000 مبتلا به ابولا بیشترین مبتلایان این بیماری را دارد، اما در سیرالئون به گفته سازمان بهداشت جهانی شیوع این بیماری به سطحی پایین‌تر رسیده است. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد هواپیماهای آمریکا و متحدانش تاکنون در عراق و سوریه نزدیک به 5,000 بمب بر مواضع گروه موسوم دولت اسلامی ریختند. به گفته پنتاگون در جریان این حملات به بیش از 3,000 موضع در عراق و سوریه حمله شده که در پی آن 58 تانک و سطح خودرو و زره‌پوش دیگر تخریب شده است. گروه موسوم دولت اسلامی بیشتر این خودروها را از ارتش عراق ربوده بود. و اما نشریه صبح صادق، ارگان رسمی اداره سیاسی سپاه پاسداران ایران، در آخرین شماره خود با انتشار یادداشتی نسبت به تبدیل شدن عقب نشینی هسته‌ای به یک مطالبه عمومی در ایران هشدار داده است. یدالله جوانی، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه، در این یادداشت با اشاره به برخی نشست‌های منتقدان داخلی به برنامه هسته‌ای ایران از سیاست دولت در گفتگوهای هسته‌ای نیز انتقاد کرده است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در تازه ترین شماره هفته‌نامه صبح صادق از نشریات رسمی سپاه پاسداران با حمله به منتقدان برنامه هسته‌ای ایران آن را توطئه‌ای برای عقب نشینی هسته‌ای ایران خوانده است. این مقام ارشد سپاه موضوع عقب نشینی در گفتگوهای هسته‌ای را خط قرمز نظام خوانده و هشدار داده در صورتی که این مسئله به عنوان یک باور عمومی در مردم به مطالبه تبدیل شود، آنگاه مسئولان عالی رتبه نظام برای کاهش فشارها به اجبار تن به خواسته های غرب خواهند داد. یدالله جوانی در این باره به نشست اخیر برگزار شده در دانشگاه تهران در نقد توافق هسته‌ای اشاره می‌کند و اظهارات ستن از سخنرانان آن نشست را مشکوک و آنها را وکیل مدافعان غرب معرفی می‌کند. در نشست مورد اشاره رئیس اداره سیاسی سپاه صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و احمد شیرزاد نماینده دوره ششم در مجلس شورای اسلامی به صراحت از بحران پرونده هسته‌ای ایران انتقاد کردند و معتقد بودند که ضرر و هزینه‌های برنامه هسته‌ای ایران تا کنون بیشتر از استفاده آن بوده است. واکنش اداره سیاسی سپاه به این نشست از آنجا اهمیت دارد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر از اینکه استادان دانشگاه درباره مسائل هسته‌ای ایران ابراز نظر نمی‌کنند انتقاد کرده بود.
فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن، اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
یادداشت تند مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین یک روز پس از پیشنهاد رئیس جمهوری ایران به برگزاری رفراندوم در بعضی از مسائل مهم ملی منتشر شده است. برخی کارشناسان سیاسی منظور حسن روحانی را مراجعه به آرای عمومی درباره موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ارزیابی کردند. گمان زنی که به نظر می‌رسد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز چهارشنبه 17 دی ماه خود به نوعی به آن واکنش نشان داد.
دولتی ها هم مراقب باشن، دو دستگی توی مردم به وجود نیارن، حاشیه سازی نکنن، بعضی حرفای غیر لازم مطرح نشود، این یک پارچگی مردم درست مورد استفاده قرار بگیرد.
در این میان روز سه‌شنبه هفته جاری و در پی درخواست گروهی از نمایندگان تندرو در مجلس، سرانجام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای پاسخگویی درباره برخی مسائل هسته‌ای به صحنه علنی مجلس رفت که پاسخهای او با رأی اقناعی نمایندگان مجلس روبرو شد.
در استراتژی نظام دفاع از منافع ملی هیچ گونه اختلافی بین دستاندرکاران وجود نداره. ما به نیروهای دیپلمات خودمون در مذاکرات اعتماد کامل داریم.
برخی فرماندهان سپاه و جریانات سیاسی تندرو در ایران در طول یک سال گذشته بارها نسبت به هر گونه عقب نشینی از مواضع هسته‌ای هشدار دادند و یادداشت یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران یکی از صریح‌ترین انتقادها به دولت در مسئله عقب نشینی هسته‌ای است.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید.
برنامه چهار کنج این هفته براتون از ابداع یک دستگاه دروغ سنج جدید، سرقت اثر انگشت وزیر دفاع آلمان توسط هکرها و تعلیق یک مقام محلی ترکیه به دلیل سوء استفاده از روستاییان این کشور براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعتهای 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
در اوایل هر سال میلادی، کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو با انتشار آماری رسمی خبر از شمار فراریان و متقاضیان پناهندگی در 6 ماه اول سال گذشته می‌دهد. بر پایه این آمار، جنگ 4 ساله در سوریه بیش از 3 میلیون شهروند این کشور را فراری داده و بدین ترتیب سوری‌ها پس از فلسطینی‌ها از نظر شمار فراریان مقام دوم جهان را به دست آوردند. این مقام پیش از این متعلق به فراریان افغانی بود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم شهرام میریان می شنویم.
بر پایه آمار رسمی کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل، بر اثر جنگ‌های داخلی و درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای در خاورمیانه و آفریقا، تا نیمه اول سال گذشته میلادی نزدیک به 56 میلیون و 700 هزار نفر تنها در داخل کشورهای خود در حال فرار بودند که این شمار از جنگ دوم جهانی به این سو سابقه نداشته. سوای این، شمار کسانی هم که طی این مدت توانستند از مهلکه جنگ‌های داخلی به خارج از کشورهایشان فرار کنند، بر پایه گزارش تازه سازمان ملل سر به 5.5 میلیون می‌زند که از این تعداد بیش از 3 میلیون نفرشان از شهروندان سوریه بودند. کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو این بار هم در گزارش خود شمار فراریان را با شمار متقاضیان پناهندگی جداگانه مورد بررسی قرار داده و حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین، در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات این تقسیم بندی پرداخته.
بخش اول مربوط میشه به کسایی که بر اثر مصائب مانند جنگ، نقض حقوق بشر، نابرابری‌های اجتماعی و بیش از همه جنگ‌های منطقه‌ای به ویژه در خاورمیانه و در آفریقا از کشور خودشون فرار کردن و بخش دوم به متقاضیان پناهندگی میپردازه. همونطور که پیش بینی میشد، یک رکوردی برای 6 ماه اول سال 2014 میلادی با اون مواجه هستیم. برای اولین بار در طی 30 سال گذشته این افغانستانی‌ها نیستن که مقام اول تعداد از فراریان رو دارن. امسال سوریه با چیزی بیش از 3 میلیون نفر در این 6 ماه اول سال میلادی 2014 رکورددار فرار از کشور خودشون هستن. در پی اون کشورهای مثل سومالی هستن با 1 میلیون یا بالای 1 میلیون فراری. تو این بخش همچنین نگاه شده به کشورهایی که به اصطلاح فراری پذیر هستن: پاکستان، ترکیه، ایران، لبنان، اردن پذیرای فراریان هستن یا فعلا اونجا فراریان به سر میبرن. بخش دوم برمیگرده به تقاضای فراهندگی و در این 6 ماه اول سال میلادی گذشته ما شاهد یک افزایش خیلی جدی از متقاضیان پناهندگی هم در بسیاری از کشورهای جهان بودیم. به طبق این آمار، آلمان در 6 ماه اول سال 2014 با حدود 68,000 تا بیشترین متقاضی پناهندگی رو پذیرفته، حدود 20,000 تا بیشتر از به عنوان مثال آمریکا یا تقریبا دو برابر کشور فرانسه است. این سه کشور، آلمان، آمریکا و فرانسه، سه کشور اول متقاضی پناهندگی پذیر بودند.
کمیساریای عالی پناهندگان در گزارش تازه خود اگرچه گفته است آلمان در نیمه اول سال گذشته میلادی مقام اول را در پذیرش متقاضیان پناهندگی در دنیا به دست آورده، ولی با این حال مقام‌های بلندپایه اداره کل مهاجران و پناهندگان آلمان معتقدند آلمان با بیش از 200,000 متقاضی پناهندگی در سال گذشته میلادی جایگاه اول خود را همچنان در میان کشورهای پناهنده پذیر حفظ کرده. آمریکا، فرانسه، سوئد و ایتالیا از این نظر مقام‌های بعدی را دارا هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و اما آخرین خبر این که علی مطهری نماینده تهران در مجلس تاکید کرده که اظهاراتش به نقل از رئیس قوه قضاییه درباره درخواست محمود احمدی نژاد برای رفع حصر رهبران جنبش سبز مستند است و نوار آن نیز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای مطهری گفته که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کر روی خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت که فایل و نوار نشست رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس وجود دارد. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. کافیست بر صفحه فیسبوک خودتون این رو اضافه کنید: facebook.com/radio.farda. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.